ساعت 9، اینجا ایران است، شبکه رادیویی جوان.
ما یه جوان 22 ساله بوشهریام، رادیو جوان دوست همه جوانه بندرم. ما مردم ایران کنار هم از تمام سختی ها و مشکلات عبور میکنیم. ما جوانه ایران با همت و تلاش خامون تمام کله دنیا فتح میکنیم. ما یه جوون بوشهریام، اینجا رادیو جوون شنیده میشیم.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا، درود بر شما خانم آقایان. امروز سه‌شنبه 11 آبان 1400 هجری خورشیدی، من سیاوش صفاریان‌پور به اتفاق احسان مرجو رادیومی دیگر رو تقدیم حضور شما میکنم.
ماشاءالله به این همه انرژی سیاوش،
همینه که هست.
سلام به شما، سلام به همه شنوندگان. سری بفرما.
سوال امروزمون رو احسان مرجو مطرح میکنه، سوالش سیب زمینیه.
صبحانه که نخوردی، گفت حداقل صحبت از سیب زمینی بکنم که مقدار گرسنگی بهتره.
سیب زمینی زمینی یعنی چی؟
من گفتم سیب زمینی.
سیب زمینی.
شما جان بازبینی کنیم صدا رو.
اگر درست باشه،
اگر درست
سوالت رو بگو دوست من.
باشه باشه. یه سیب زمینی داریم. خب میخوام این رو به 8 تیکه تقسیمش بکنیم.
باش.
حداقل چند تا برش بزنیم؟ 8 قسمتش بکنیم. به 3881 پیامک بزنید پاسخهای خودتون رو، یا تماس تلفنی بگیرید با شماره 2265-2104.
این هم شد سوال. آخه
کجاش بده؟
سه تا برش میزنی 8 تیکه میشه.
آفرین.
ها
آفرین.
خب دیگه برای چی اس ام اس
نه دیگه، نزنید.
3881
چرا میگی قرار
این شماره نزنید؟
گفتم نزنید. میخوای پس 2265-2104 تماس تلفنی با این شماره نگیرید.
به چش بگید که چرا مثلا میخوام بگن طرف چش نخوره، میزنن به تخته، مثلا تو چوب میزنن. اینطوری
اینی که یه بار صحبت کردیم درباره اش،
ولی جوابی ندادیم راجبش. بریم ماشین جواب رو بشنویم.
ماشین جواب. پس پیامک بزنید به 3881 بگید که چرا میگن که چش نخوری موقعش میزنن، همون لحظه میزنن به تخته.
همیازه کشیدی؟
خب با دود میان داخل استودیو.
همیازه مصریه. ماشین جواب رو
راجع به همیازه میکروفون باز میشه.
در ماشین جواب امروز، چرا خمیازه مصریه؟ با من عاطفه شیوافر همراه باشید تا به پاسخ این پرسش برسیم. چرا خمیازه مصریه؟ R a.radio شبکه اجتماعی رادیو. لطفاً همین حالا شبکه اجتماعی رادیو رو دنبال کنید.
ra.radio
ممنون.
احسان،
بله،
من از تو حالا میپرسم، تو همیشه سوال معمایی مطرح میکنی دیگه.
خب من اصلا دیگه نباید قبل از برنامه سوال رو بگم و جواب سوال جواب متوجه میشی و
زود رو آنته
میگی باهوش جلوه میدی خودت رو، طرفدار بر خود جمع میکنی، مثلا نمیدونه اصلا هارمونی
من اصلا طرفدار ندارم من اصلا طرفدار ندارم، همه اینجا طرفدار تو هستم.
نه عزیزم، شما قواعد رعایت بکن لطفا.
احسان تو رو خدا خواهش میکنم راستش یه بار لاغر
راستش بگو، یه بار لاغر
این دماغت همش تو چشم من فرو میره.
حالا من میگم
من یه بعد دست بزنم بگم فرشته مهربون نمیدونم بفرسته گنجشکار دماغت کوچولو بکن. احسان واقعا تو به من گفته بودی سوال سیب زمینی رو جوابشو،
نه.
یا اصلا سوالش هم گفته بودی؟
نه سوالو گفته بودم.
گفتی درباره سیب زمینی؟
نه سوال کامل گفتم.
نه گفته بودی
به آقای معین؟ گفتم دیگه، شنیدی؟
به من گفتی؟
نه
به آقای موین گفتم،
ولی انقدر بلند گفتم شما هم شنیدید.
جانتو نشنیده بودم.
خب ولی پاسخو نگفته بودم.
حالا پاسخو نگفته بودی. پس
دیگه قرار بود جواب سیب زمینی هم نتونی بگی که من به خوشت شک میکنم. شما دیگه در حد سیب زمینی که دوست داری.
چرا جوجه اردک ها وقتی تو آب میرن پشت سر مامانشون اون شکلی صف میکشن حرکت میکنن با یه شکل خاصی؟
مامانشون گم نکنن، آدرس رو درست برن.
نه یه شکل خاصی حرکت میکنن پشت سرش، یعنی با یه فرم خاصی قرار میگیرن.
احتمالا اون موجی که پشت مادر ایجاد میشه اونا رو در واقع هدایت میکنه به مسیر
حالا
درست.
این که در واقع احسان داره درست میگه یا غلط، کافیه که برید به صفحه مجازی ما مراجعه بکنید ببینید که جواب این ماجرا و داستان این ماجرا که یک به نوعی فیزیک بهش پاسخ میده.
بله.
چگونه هستش؟ نشانی ما هست
@ra.radium. البته که من نرفتم، شما از کجا دیدید؟ شما آنتن نداریم داخل استودیو، شما چجوری تونستید ببینید تو صفحه اون همچین چیزی هست؟
تایید کننده گفت به
خب الان یه مودم ما داریم داخل استودیو، تقریبا 3 کیلو 780 گرم وزن این مودم هست، ولی 3 کیلوبایت اطلاعات هم ما نمیتونیم بهش وصل بشیم دریافت کنیم.
چرا؟ خب یوزرنیم پسورد نداری؟
نمیدن که.
نمیدن؟
این فقط برای تجهیز بودن استودیو ظاهرا.
قشنگه.
والا ما الان چند وقته، 2 ماه 3 ماه که آنتن نداریم داخل استودیو، حالا اون که هیچی. مودم هم که
تایید کننده گفت برات میگیرم یوزرنیم پسورد.
آخه گرفتن چرا یه دونه داخل استودیو رو برگه باشه یوزرنیم پسورد؟
نه خب بقیه استفاده میکنن، فیلم دانلود میکنن دیگه دوست من.
حالا مثلا داخل استودیو طرف
من که یادمه دیگه، تو خودت نبودی تو اون شرکت فیلم دانلود میکردی از اینترنت ما استفاده میکردی؟ همینجوری الکی گفت
دوستان به ما اینترنت برسونید لطفاً.
ما تو رادیوم ماجراجویی میکنیم، به دنیای علم سرک میکشیم، از رازهای داوینچی گذر میکنیم تا به جزئیات حرفهای ابوعلی‌سینا برسیم. ما تو رادیوم ماجراجویی رو به صدا تبدیل کردیم، ما رو دنبال کنید. ra.radium ما رو دنبال کنید. ra.radium
نه و نه دقیقه روز سه‌شنبه و حالا وقتش رسیده که بریم به سراغ احسان مهرجو و تازه ترین خبرها از دنیای علم و فناوری.
مجوز مصرف اضطراری واکسن کووپارس رازی صادر شد.
خبر قدیمی دیروز پریروز صادر شد.
بله دیروز خبرهای دیروز اون بود که ما خبرها رو زود نه اصلا خبرها رو شما جابجا کرد اگه دیروز و من نگاه کردم دیدم واقعا یک خبر خوب بود،
خیلی خبر مهمی بود. بعد از مدت ها انتظار که در واقع واکسن سازی رازی حتما دیگه کم و بیش خبراشو دارید دیگه، بهش مجوز نمیدادن تو وزارت بهداشت، معلوم نبود تو غذا و دارو چه خبره،
پروندهشون
گم شده بودش، نمیدونم کلی داستان داشت. بالاخره پژوهشگرا و حالا در واقع میشه گفتش که مدیران گروه سرمسازی و واکسن سازی رازی تونستن واکسن کووپارس رو اگر اشتباه نکنم اسمش هست،
کووپارس رازی
که استنشاقی هم فکر می‌کنم بله. باشه، این رو در واقع مجوز تزریق و عرضه استراریش رو در واقع بگیرن. تبریک میگیم به پژوهشگران ایرانی که حالا دیگه یه بخش سختی کار کشف و تولید واکسنه، یه بخشش مجوز گرفتن از وزارت بهداشت. البته وزارت بهداشت اکنون ظاهراً حواسش خیلی جمع‌تر از گروه دولت قبله.
یه رقمی هم اعلام شد دیروز در فضای مجازی، حالا نمیدونم مسئولین اعلام کردند یا نه، و اونم که بالغ بر 240 میلیون یورو تا الان ارز دولتی اختصاص داده شده به واردات واکسن.
حساب کن دیگه 180 میلیون دوز تارگت یا هدف گذاری اصلی، بیش از 120 میلیون هم وارد شده تا الان. حساب کن دیگه به همین دلار و ریال و یورو اگر حساب کنیم،
خب هر جوری حساب بکنیم 240 میلیون یورو فکر میکنم با یک سوم همین شاید میتونستیم خودمون بهترین کارخانه تولید واکسن رو خب بر مبنای آنچه که خب الان صحبت میشه که ما در داخل تواناییشو داریم میتونستیم تولید کنیم.
به هر حال یه مسیر رو رفتیم دیگه، بیا راجبش دیگه صحبت نکنیم. یه مسیر رو رفتیم، کلی سعی شد، کلی رونمایی شدش از واکسن، ولی خب به هر حال نتیجه این شد که مجبور بودیم برای سلامت عمومی وارد بکنیم. من که غالبا از اینکه ارز از کشور خارج بشه خوشحال نیستم، ولی خوشحالم که آدم‌های زیادی تونستن واکسن بزنن، دسترسی به واکسن آسان شدش. این کار دولت در واقع 13ام هست. من به سهم خودم تشکر می‌کنم.
دیروز یک سخنگوی در واقع گروه پزشکان طب سنتی اعلام کردن که
سخنگو دارن،
به حال چیز هستش دیگه، یعنی سازمان در واقع قانونی و نهادینه شده ای داریم تو این حوزه.
مطمئنی؟
بله بله بله. نه که زیر نظر وزارت بهداشت فعالیت میکنه که بله، اصلا دانشکده طب سنتی ما جاری
طب سنتی داریم.
بله و اعلام شده، فکر میکنم رئیس مجموعه بود اگر اشتباه نکنم، که اعلام کردن که اصلا طب سنتی هیچ مخالفتی با واکسن نداره و به ویژه واکسن کرونا، و اینکه یه عده از کسانی که تو حوزه طب سنتی برای خودشون دارن فعالیت میکنن و شخصا میان سو از این ادعاها میکنن که واکسن نزنید، اینا ادعاهای شخصی خودشون.
من ولی با یکی از رؤسای همین دانشکده های طب سنتی مصاحبه کردم، با ایشون پشت صحنه که صحبت کردم پرسیدم شما واکسن زدین؟ گفت نه نزدم، اعتقادی هم ندارم به واکسن، وقتی که روش های طب سنتی هست. اینو من دیگه از یه مقام علمی پرسیدم در یه مناظره‌ای که در فضای مجازی بودش. تقریبا مشخصه که یه خورده ما چیز هستیم دیگه، یه خورده مگه میشه که اصلا بخوایم با واکسن مخالفت بکنیم در منظر عمومی؟ نمیتونیم.
این حرف مثل میمونی که یه نفر سوار ماشین نشه، سوار هواپیما برای مسافرت نشه، بگه وقتی مثلا قدیما مگه با اسب و قاطر نمیرفتن؟ خب چرا؟ اسب و قاطر کجا، ماشین و قطار و هواپیمای الان کجا؟
حالا اونجایش در واقع ناجوره، که حالا یه جایش ممکنه انتخاب شخصی من باشه، ولی اینکه به فرزندم هم بگم که نزن، این دیگه یه خورده راستش بخواین ستمه دیگه. حالا واقعیتش بخواین دیگه، چون به هر حال اون به من اعتماد داره دیگه. من باباشم، من
مامانشم. واکسن بزنید لطفا.
واکسن بزنید.
خبر بعدی خیلی جالب هست و خیلی حیرت انگیز، و اونم اینکه محققان باغوش سندیگو دو تا کرکس رو سیاهشون اومدن شناسایی کردن که سالها پیش بدون جفتگیری و مشارکت کرکس نر به صورت بیکزایی، یعنی تولد مثل بدون لقاح، از این طریق متولد شدن. خیلی عجیب هست. دقیقاً اومدن چیکار کردن؟ اومدن روی 467 تا کرکس کالیفرنیا اومدن آزمایش ژنتیکی انجام دادن و دیدن که اینها فقط ژن‌های مربوط به جفت یا ماده رو دارن، یعنی هیچ ژن نری داخل بدن اینها نیستش، مثلا هیچ عنوان پیدا نشده، و متوجه شدن که در واقع اینا به روش نادری که اصطلاحاً بیگزایی هستش، چون قبلا مشابهش در بعضی از دوزیستان مشاهده شده و در بعضی از ماهی‌ها و دوزیستان کلا مشاهده شده بود، و توی پرنده‌ها هرگز مشاهده نشد که پرندگان هم بخوان به این روش در واقع متولد بشن. البته این دو تا کرکس، کرکسایی که تازه متولد شده باشن نیستن، اتفاقا هیچ کدوم زنده نیستن، رفتن روی بقایای اونها این آزمایشا رو انجام دادن. یکیشون سال 2001 متولد شده بوده، یکیشون سال 2009، و تقریبا میشه گفتش که دو سالم بیشتر زندگی نکرده بودن، این دو سال بیشتر عمر نکردن، یکیشون 2003 یکم 2001.
یعنی بابا نبوده تو اون گله؟
نه.
آها.
یعنی این خیلی نر نبوده و در کمال تعجب دیدن که در پرنده ها هم ممکنه که این اتفاق رخ بده.
البته میدونیم که اینا مطالعه هست دیگه. بله. این باید پژوهش‌ها کامل بشه. ما داریم راجع به نتیجه مطالعات اخیر صحبت میکنیم که روی گروهی از کرکس‌ها.
بله، ولی این که الان خبر اعلام شده در واقع به این قطعیت رسیدند که به هر حال اینا با قطعیت به این جنبندی رسیدند که این دو تا کرکس بدون مشارکت جفت نر در واقع متولد شدند و خیلی عجیبه. بیه. چون حالا باعث میشه که دارن روی این فکر میکنن که با توجه به که این گونه ها در حال انقراض هستن و مثلا فقط 50 پرنده از این نوع در آمریکا و مکزیک الان دیگه باقی مونده، شاید بشه گفتش که تو فکر این هستن که مکانیزمش رو حالا پیدا بکنن که چطور میشه اگر این روند در واقع سخت یا روند سختی نمیشه گفت
این که همیشه یه نر و یه ماده آره لازمه.
نه این روند انقراض منظورم بود. آها. داره با همین روش پیش میره و با همین سرعت داره پیش میره، چطور میشه جلوش رو گرفت اگر بتونم به این بهزایی و نحوش دست پیدا کنم.
آخه بالاخره اون در واقع تخم کرکسی که داره گذاشته میشه باید یه نطفه‌ای داشته باشه دیگه. خیلی عجیبه ها.
همین دقیقاً
بیا آقای سپر تحویل بگه میگی چرا در قفسه هیچ کسی کرکسی تو کرکس انقدر خفن.
تا به حال به این فکر کرده بودید یک کتابخونه پر از کتابای علمی همیشه همراهتون باشه؟ از دور دنیا با ژول ورن تا راز سیاه‌چاله ها، از پیچیدگی های خط زمان تا حقیقت هوش مصنوعی، رادیوم برای شما هر روز صبح یه وعده فکری آماده کرده. درسته که رادیوم جای کتابو نمیگیره، اما روایتگر شیرینی های علمه. رادیوم
ra.radio.
ساعت 9:17 دقیقه در شرایطی که تایید کننده برنامه چپ چپ به احسان مهرجو نگاه میکنه، بریم پیامک های شما رو بخونیم.
از شما سوال کردم که آها سیب زمینی که پاسخ دادیم. ولی ببین الان پیام هایی که اومده متفاوت هستش. گفتم که یک سیب زمینی داریم، میخوایم این رو به 8 قسمت تقسیم بکنیم، حداقل چند تا برش بزنیم. امیررضا امیری از بابل گفتن که 2 برش از بالا به سیب زمینی بزنیم، 1 برش هم از وسط. درسته. بهمنی گفته 7 برش. شما پیتزایی به قضیه نگاه کردید؟ نه، اون خطکش رو بخوایم 8 تیکه بکنیم چجوریه؟ آره شما اون مدلی بهش فکر کردید. نه، علی میرزایی از خمین گفتن احسان جان 4 تا برش. ببین پاسخ متفاوت سیاوش جان.
خب ببخشید گفتی کمترین، بعد حالا هر کی بیشترشو بگی مثلا هنر کرده.
نه شما گفتی سوال انقدر ساده، اینم سوال بود گفتی. میگم
دارن با شوخی همشنا... میکنن. چرا متوجه نیستی؟
همه اینا شوخی هستش. همه اینا شوخی هستش.
دیگه پیامک نداری بخونی؟
اون اردکارم به ما بگید دیگه.
اردکا چی شد؟
که چرا اردکا پشت مادرشون وقتی تو آب دارن حرکت میکنن، همه که حالت... قطاری پشت سر مادرشون حرکت میکنن. مثلا کنار هم دیگه حرکت نمی کنن. دیدی یه پهلوان وای میساد وسط، دو تا نوچه چپ دو تا نوچه راست، اونجوری نمیرن، ظاهرا قطاری پشت هم میرن.
قطاری هم نه با یه زاویه مثلا پرواز پرنده رو دیدی که مثل هشته؟
آره.
خب اون به خاطر چیه فکر کنی؟ چرا هشته؟
اون حالت ایرودینامیک کنم تو سیستم ایجاد میشه،
یکیش اینه، ولی اصلش اینه که جلوشون رو ببینن.
خب اون میتونن
وقتی پشت سر باشه میخورن.
خب نه اون میتونن تو زیر صفم میتونن باشن. اون که میتونه تو یه صف باشه.
یه دونه لیدر دارن که اون جلو میره.
اون لیدر مسیر رو داره مشخص
میکنه. مسیر رو مشخص میکنه که همه برن. بنابراین اگه قرار باشه پشت سرش باشن همه صف بکشن، به هم میپذیرم.
اون لیدر راهو مشخص میکنه.
خدا رو شکر که پذیرفت.
آره. حالا این بهترین خیلی سرعت. اینو من بگم.
خنده قش کرده. اینجا باید ببین فعلا
اینو جواب بده. علم ثروت.
علم ثروت. آره. بستگی داره کجا باشی.
نه دیگه الان
چه مقامی باشی. دامادت کی باشه.
نه نه
خارج بستگی به اینا داره.
آقا خبر دارن دیگه، ایلان ماسک ثروتش رسید به 300 میلیارد دلار.
بله.
اصلا یه رکورد عجیب زد، پولدارترین
در طول تاریخ ها.
در طول تاریخ و در واقع اعلام شده اتفاقا که ایشون میتونه با یعنی مدیر برنامه جهانی غذای سازمان ملل اعلام کرد که با 2% سرمایه‌اش میتونه
کل گرسنه ها رو سیر کنه.
که ایشون هم گفت شما سازوکارش اگر به من بگید من 6 میلیارد دلار از سهاممو درجا میفروشم. بله بله گفت من 6 میلیارد دلار چیزو میفروشم سهام شرکت رو و تقدیم میکنم. اگر به من بگید چطوری شما میتونید با 6 میلیارد دلار قحطی و گرسنگی از دنیا حذف بکنید؟
حرف حساب جواب نداره. آره. دیگه حالا آقای برنامه جهانی غذا لطفا جواب بدید.
جالبه که 300 میلیارد دلار میشه بیش از تولید ناخالص داخلی کشوری مثل پاکستان که 220 میلیون جمعیت داره، یعنی از کل کشور پاکستان سرمایه شون بیشتره و ارزش این 300 میلیارد دلار از مجموع سه تا شرکت فورد، جنرال موتورز و فولکس واگن که سه تا شرکت بزرگ هستن، از این سه تا شرکت هم بیشتر هستش و باز در مقایسه با کشورهایی مثل پرتغال، جمهوری چک، یونان، قطر و فنلاند هم یعنی از کل این کشورها سرمایه بیشتری داره. اینو از چه بابت حالا اعلام کردم؟ از این بابت که عمده درآمدی که ایشون به دست آورده از روی فناوری بوده، از روی علم و دانش بوده.
بله.
پس ببینید این بهتر از ثروت.
پرونده ویژه رادیوم ra.radio.
صبح بخیر. پرونده ویژه امروزمون به یه ماجرای عجیب اختصاص داره. شما تصور بکنید انسان داره سعی میکنه قلمرو فضا رو فتح بکنه، پیش بره، کلونی سازی بکنه در سیارهای دیگه و گروه اولی از فضانورده که قصد دارن به سفرهای دورودراز فضایی برن یا همین ایستگاه فضایی بین‌المللی خودمون بالای زمین، فرض بکنید که در واقع یکی از فضانورده دچار دندون درد بشه، فرض کنید که دچار یه گرفتاری بشه، مثلا یک عارضه قلبی براش رخ بده یا یه مسئله‌ای در ساختار گوارشش، چه کار خواهد کرد؟ گیریم که اصلا اون فرد پزشکم باشه. یکی از اتفاقاتی که شاید بتونه رخ بده اینه که فرد خودش درمانگر خودش باشه، یا حتی یه خود جلوتر بریم فرد جراحی بکنه خودشه. آیا این یک ایده بلند پروازانه است یا اصلا ممکنه؟ دکتر حسام الدین خضری الان در پرونده ویژه با رادیوم همراه هستن. سلام به شما دکتر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، سیاوش عزیز و دوست عزیزم احسان مهرجو. خیلی خوشحالم که اینجا در خدمتتون هستم. می‌خوام در تو با موضوعاتی صحبت کنیم که همیشه جذابه و رادیوم تو این موضوع قطعا پیشروه.
متشکرم.
سلامت باشین.
آیا ما میتونیم خودمون رو جراحی کنیم؟ مثلا این ایده بلند پروازانه است، یه جور خیال بافیه، یا واقعا آدم خودش میتونه چاقو بزنه به بدن، مثلا رودش رو بخواد جراحی بکنه؟
ببینید یه نکته خیلی جالبی که در بیان شما هست، مسئله خیال بافیه. خیال همیشه مربوط میشه به چیزی که به واقعیت نمیخواد تبدیل بشه یا حداقل فعلحال تبدیل نشد. اما داریم در تو موضوعی صحبت میکنم که مورد اتفاق افتاده در کل دنیا زیاد داره، از گذشته، از اوایل 1900.
یعنی آدمی که خود جراحی کرده.
بله دقیقاً، اوتو سرجری کرده در حقیقت، سلف سرجری کرده، و این اتفاق یه مسئله هستش که در دنیا اتفاق افتاده. من میخوام موردی رو عرض بکنم که اگر بخوایم یک ریویوی بکنیم توی جهان و بگیم که اسم هر مدلی برش دادن روی پوست یا اتفاقاتی که برای بدن خودمون رقم میزنیم واسه بزنیم جراحی، از ترکوندن یه دونه جوش گرفته تا اتفاقاتی
از یه جور جراحیه.
بله، یا حتی علاقه‌ای که به صورت خیلی فریکی، خیلی حالت وسواسی افراد به این دارن که روی زخمشون رو بکنن، این حالت لخته‌ای که صورت میگیره، دوست دارن، علاقه مندن،
کیف هم میده ها.
بله میگن خیلی کیف. نمیتونم در مورد این موضوع اظهار نظر کنم چون من علاقه‌شو ندارم، ولی چیزی که میخوام عرض بکنم این هستش که اینا رو اسمشو نمیشه گذاشت جراحی، یا اینکه مثلا یه برشی در حد اینکه حالا من یک حالا کیست مویی خیلی ریز در حد مثلا یک میلیمتر رو از زیر پوستم با فشار بخوام خارج بکنم، از سوزن کمک بگیرم، این اسمش جراحی نمیشه. اما موضوع اینجاست که بله، این اتفاق افتاده و برای افرادی هم اتفاق افتاده که در شرایطی قرار گرفتن که به این موضوع احتیاج داشتن، و شما اینو تعمیم دارید به مسئله سفر به فضا و مسئله که میتونه برای پژوهشگران و
دیگه آخرش دیدن بله جایی که جراح نیست.
دقیقاً. اما اونجا وقتی که هیچ تیم پزشکی وجود نداره، نهایتاً یه پزشک هست و میخواد کار رو انجام بده، ما میتونیم اینو تعمیم بدیم به اتفاقاتی که در جهان افتاده، و بالاخص دو تا موضوع خیلی مهمی که اتفاق افتاده هر دو در ایستگاه قطب این مسئله بوده.
عجب. بله، که اونجا کم و بیش مثل فضاست دیگه، چون ممکنه یه زمانی غیر قابل تردد بشه، یعنی شما میرید به ایستگاه پژوهشی، چون میدونیم که در قطب جنوب هیچ سازه‌ای نیست، فقط ایستگاه‌های پژوهشی هستش، میرید اونجا، ولی دیگه گرفتارید دیگه.
بسیار نکته حائز اهمیتی رو فرمودید، چون دقیقاً توی روایت‌هایی که از خود جراحی صورت گرفته همین مسئله بهش اشاره شده. که من اول کم اهمیت تر رو میخوام بگم، پروسه سختی بوده اما مسئله جالبی بوده که میخوام بهش اشاره بکنم، که شاید الان بهتون بگم که برید توی گوگل سرچ بکنید که مثلا اوتو سرجری چگونه انجام میشه. توی قسمت عکس ها ما تصویر آقای دکتر لئونید روگوزوف رو میبینیم،
همون سیاه‌سفید عکس.
دقیقاً همینطوره.
چقدر وحشتناکه
واقعا، تصویر عجیب غریبی که اینو دوستان روی پیج رادیوم هم گذاشتن، بله احسانم که اینو شیر کرد و بله استوری کردن که دوستان میتونن تصویر ببینن. اما میخوام قبل از اینکه برسم به دکتر لئونید روگوزوف، میخوام یک داستان دیگه بگم در رابطه با یکی از پزشکانی که توی ایستگاه قطب بودن، خانم دکتر جری نیلسون، که ایشون در سال 1998 متوجه میشه که در ایستگاه فضایی به خاطر حالا تحقیق
ایستگاه قطبی
مرسی که اصلاح کردین. در سال 1998 در ایستگاه قطبی متوجه میشن که یکی از سینه های ایشون، حالاشون خانم هستن دیگه، درگیر یک توده میشه و اینو لمس میکنه، اینو متوجه میشه. خب میدونید که مسئله غربالگری سرطان سینه خیلی موضوع مهمیه که نمیخوام واردش بشم، اما ایشون تصمیم میگیره که این مورد رو بررسی بکنه. خب
پزشک بودن خودشون،
بله ایشون خودشون پزشک بودن، اما به این دلیل که هیچ گونه فضایی برای تشخیص برایشون وجود نداشته، مثلا میکروسکوپ باشه یا ابزاری باشه، نمیتونسته در اون
دوره گیر افتادن تو قطب،
دقیقاً همینطوری که تو این روایت هم بهش اشاره شده. ایشون بعد از مشورتی که صورت میگیره از طریق یک هواپیمایی که نمیتونسته فرود بیاد، فقط تجهیزات در اختیارش قرار میگیره و یک
میندازن پایین،
بله از طریق هواپیما اینو براشون، بله با چتر اینها، اون ابزار تشخیص، ابزار جراحی لازم رو براشون میفرستن. خب عمل جراحی که صورت میگیره، ما نمونه برداری میکنن، بهش میگن عمل جراحی بایوپسی یا بیوپسی توی لفظ، که این کار ایشون توی ایستگاه انجام میده و به صورت لوکال هست، بی‌اس‌ای موضعی هست، حالا داروهاش هم نمیگم کسی دنبالش نره فعلا. اما میخوام عرض بکنم که ایشون برش میده و نمونه ای رو از اون توده که در سینه ایشون بوده برمیداره.
خب مگه ایشون مثلا متخصص کانسر یا سرطان پستان بودن؟
نه ببینید، بیوپسی عمل ساده ای هست، نیاز نیست که فرد حتماً حتی یک جراح خیلی متخصص باشه، احتیاج به این موضوع نیست. همین که به عنوان یک پزشک یک آشنایی بیسیک و زمینه‌ای صرفا داشته باشه میتونه این کارو انجام بده و کار خیلی خیلی سختی نیست، بلخص حالا اگر که در ناحیه سینه باشه، چون ممکنه که این موقع اگر نزدیک عروق و شریان حیاتی بدن باشه، بله موضوع خیلی سخت میشه،
خرابکاری بکنید،
بله دقیقاً همینطوره. اما ایشون میاد و نمونه رو برمی‌داره، با میکروسکوپ تصاویر رو تعیین می‌کنه، اینو میفرسته، کار تشخیص انجام میشه.
پس خودش تشخیص
تشخیص نمیداده، صرف
فقط نمونه برداری، بعد میکروسکوپ و اینام داشته که بتونه پس عکس برداری بکنه
بده. دقیقاً همینطوره. و اون نمونه‌ای که به عنوان پاتولوژی یا آسیب شناختی اون بافت صورت میگیره، ارسال میشه و بعد دقیقاً مشخص میشه که این یک نمونه سرطان سینه هست، که بعد از اون دیگه اون دوره زمانی میگذره که شما بیشتر در جریانش هستین که هواپیما میتونه بیاد و بلافاصله میرن و منتقل میشن به آمریکا و اونجا جراحی ماستکتومی صورت میگیره و اون سینه‌شون برداشته میشه.
کجا در واقع که این ماجرا کجاش به قولی ایمرجنسی یا اورژانسی بوده در واقع اتفاقی، کجا در واقع که مجبور شه فرد این کار بکنه، نمیتونه سب بکنه که اون دوره زمانی تموم شه که برگرده از ایستگاه قطبی بره پیش یک پزشک در واقع مطالعه کننده روی سرطان پستان؟
نکته خیلی مهمی که میخوام عرض بکنم خدمت شما این هستش که ما مدل های مختلفی از کانسرها رو داریم، برخی بسیار پیشرونده هستن و برخی نه، میتونن که یه مقداری در شرایط پایدارتری تو بدن باشن، حالا باشون در حقیقت برخورد کرد. اما نکته هازمیت خیلی نکته مهمی رو گفتید، چون من این تیکر رو از روایت فراموش کردم بگم که بعد از اینکه کار تشخیصی انجام میشه، ایشون در همون ایستگاه قطبی ایشون شروع میکنه و شیمی درمانی رو برای خودش آغاز میکنه. اینو من فراموش کردم بگم که خیلی خوب شد اینو فرمودین. اما اینو بگم که ما برای مسئله سرطان، حالا این مسئله زمینه است برای مخاطبین عزیز، مسئله‌ای که میتونه دامنگیر ما بشه، اتفاقات خیلی بدی رو برای ما رقم بزنه، همیشه میگیم تشخیص رو خیلی زود انجام بدیم. بله. به این دلیل که میتونیم پیشگیری رو خیلی زودتر آغاز بکنیم و اگر نوع این سرطانی که مثلا برای خانم دکتر جری اتفاق افتاده، خانم دکتر جری نیلسون، اگر که از نوع بسیار پیشرونده باشه، خب که بوده و ایشون شیمی درمانی رو شروع کرده، بعد از اینکه برمیگرده آمریکا و ماستکتومی میکنه، حتی یه کتاب مینویسه که میخوام بگم که ابعاد این موضوع میتونه بسیار مهم باشه و حائز اهمیت باشه برای افرادی که شاید زیاد به سلامت خودشون اهمیت نمیدن یا نسبت به قضیه تشخیص زیاد
و این رو بگیم نیستن. که در واقع یکی از نقاط مسئله آمیز گسترش سرطان پستان عدم معاینه پیوسته و رجوع به موقع به پزشک است.
این
شاید در واقع نکته اصلی اینه که این خانم دکتر جری پیام اصلیش اینه که مراقب باشین، حواستون باشه و صدای بدنتون رو به قولی بشنوید،
یعنی
مراقبت از خود رو انجام بدین. ولی
دوست.
این به هر حال اون جراحی که مثلا یه چیز عجیب و غریب باشه نیستش، بیوپسی نمونه